دهم یا نهم امرو، نه 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. آیه 24، آیه شریفه از اهم آیاتی است که مشتمل است بر معارف الهیه، از اهم آیات است. بفرمایید که دعوت میکند مؤمنین را به اطاعت دعوت، اطاعت در واقع آیه شریفه تأکید دوباره ایست به دعوت، دعوت به استجابه خدا و رسولش. چون چرا میگم دعوت دوباره؟ به خاطری که تو آیات قبل داشتیم، آیه 20 فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. حالا دوباره تأکید میکند به دعوت دومی، میگد که اجابت کنید دعوت خدا و رسول را، که دعوت خدا و رسول ظاهر می شود در دعوت رسول، چون خدا که با مردم به غیر طریق رسول صحبت نمی کند. بله، و این دعوت را، یعنی اساس این دعوت را چی تو این آیه حساب می کند؟ اساس این دعوت را در این آیه حساب می کند به این که این دعوت برای حیات بخشیدن به انسان است. یعنی اگر دعوت رو اجابت کنید زنده می شوید، حیات پیدا می کنید. نکته ای که درش هست همین است که می فرماید اگر دعوت استجابت بشود، این دعوت دعوت است به اون چیزی که انسان را زنده می کند با خارج کردن انسان از اون محلی که محل فنا و نابودی و از دست دادن است. کدوم آیه بود؟ بله گفتم که خیلی فرق داره. اون هم دارد چیز میکند، میگه این استجابت تو آیه قبل نبود که اگر اطاعت کنید چی مترتب میشه. الان میگه اگر شما استجابت دعوت خدا و رسول رو بکنید، این دعوت شما را از فنا و نابودی نجات میده. این دعوت اینا نداشت، اینا بله، لذا عرض کردم دعوت دومه، اون رو دعوت اول گرفتیم، اینا دعوت دوم. ببینید یه بار من شما رو وعده میگیرم، میگم تشریف بیارید منزل ما، خب یه بار میگم آقای موسوی تشریف بیارید منزل ما، چلو کباب برادون آماده میکنم. خب این دومی با اولی فرق داشت، یعنی دارم دعوت که میکنم اون چه که مترتبه بر این دعوت می شدم دارم بهتون میگم چی چیه. دومی اینجوریست، میگه دعوت رو اجابت کنید و اونی که خدا و رسول شما رو به اون میخواند، لما یحییکم، اون موجب حیات شما میشن. خب موجب حیات شما میشن یعنی شما را از فنا و نابودی نجات میدهد، یعنی موقف شما را در عالم وجود تثبیت میکند. خیلی خوب، لذا اینا نکات مهم نیست. خب شما یه وقت فکر میکنید بیان خونه ما یه نون و پنیره، بگن خب نون و پنیر که خونه خودمونم هست، کجا بلنشید بریم؟ وقتی میگم برادون چلو کباب درست کردم، خب او دیگه فرق میکنه، شما به اشتیاق بیشتری تشریف میارید. اینم میگه دعوت را اگر اجابت کنید موجب حیات شما میشه، زنده میشوید. خیلی خب، لذا بله. بعد هر چه که ندارد چه چیزی، میگه استجیبوا لله و للرسول، مطلق گذاشته. خب بعد میگه این موجب حیات شما میشه. بعد دو نکته دیگرم تعلیل حیات بیان میکنه، تعلیل جمله اول. یکی این که خدا اقرب است به انسان از قلب انسان، یکی دیگه این که حشر انسان به سوی خداست. حالا که حشر انسان به سوی خداست، انسان میبایست که بیدار باشد، آگاه باشد، حواسش جمع باشد، همتش رو جمع بکند و مستعد باشد و مهیا بشود برای یوم الحشر. خب این یک اجمالی از فضای آیه شریف. حالا آیه رو مرور میکنیم. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، مثل آیه 20. آیه 20 هم که امر به اطاعت خدا و رسول کرد، خطاب به مؤمنین بود. اینم خطاب به مؤمنینه. والوجه فی ذلک این است که غیر مؤمنین که استجابت میکنن، اوامر الهی را به گوش جان، اونایی که میخرن مؤمنینه، اونایی که میگن بر رو بابا، توجه میفرمون، خب اونا ایمانی ندارن و لذا خطاب به مؤمنین. آمن چرا؟
کسانی که ایمان آوردند، آمن و بگید آمن تو، کسانی که شما ایمان آوردند.
یا ایها الذین آمنو، باید این ایمان باشد تا این خطاب و این دستوری که میدهد بر اون ایمانی که باشد بار بشود. اگر ایمان نباشد که بار نمیشد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله. استجیبوا معناش همون عجیبوس، یعنی اجابت کنید. استجابه طلب موافقت دعوت کننده است در اون چیزی که دارد طرفش را به آن دعوت می کند. خیلی خوب، با قطع به دعوت. یعنی آقای موسویه که میگم تشریف بیارین منزل ما، آقای موسوی وقتی که موافقت کردن این دعوت را و آمدند و قطع داشتن که اون روز باید بیان خونه ما و اومدند، این میشه استجابت، یعنی دعوت بنده را استجابت کرد. بنابراین استجابت همون اجابت است. سین و تا که باب استفعال رفته اضافه شده است، این به جهت تأکیده و متعدی میشود استجابت با لام. لذا مفعولشو با لام آورده است، استجیبو لله. خب لله جار و مجرور متعلقه به استجیبو، لکن محلا منصوبه، چون الله اینجا چیه؟ مفعول به هست. میگه خدا را استجابت کنید. پر واضح هست استجابت خدا چیه؟ خداست، طاعت خداست. استجابت خدا که بله گفتن به خدا که نیست، بیشینی بگوی بله، خدا صداد میزنه تو بگوی بله. دیدین یه وقت یکی رو صداش میزنید، همون جا که نشسته هی میگه بله بله، جمعه هم نمیده خودش. استجابت خدا طاعت خداست، یعنی خدا را اطاعت کنید. بعد طاعت خدا میفرماید وللرسول، خدا را اطاعت کنید. وللرسول عطف کرده به خدا، رسول را لام تعدیه را هم تکرار کرد. اعاده لام تعدیه به خاطر اشاره به استقلال رسول است در طاعت. چون اوامر خدام به وسیله کی به ما میرسد؟ به وسیله رسول. بنابراین اونی که میگد خدا گفته، اینا میشد طاعت طاعت خدا. و یک مواردی هم هست دستورات خود رسول است. پس لام رو تکرار میکند به معنا این که رسول هم مستقل است در این که باید مطاع باشد. یعنی شما اوامر رسول را هم ولو اون اوامر از ناحیه خود رسول صادر شده است و کاری به خدا ندارد، لکن شما اون اوامر را هم باید استجابت کنید، اطاعت کنید. مضافاً به این که استجابت رسول به غیر طاعتش، استجابت ندائش هم هست. یعنی وقتی رسول میگد فلانی، باید به دو بگد بله، هم بفرمایید. توجه کردید؟ استجابت رسول اطلاق داره، یکیش استجابت نداء رسول است. لذا تو اون روایت دارد فرستادن دنبال معاویه بعد از بله فتح مکه بود که دیگه معاویه و باباش و اینا همه چه شدن؟ مسلمان شدن علی ظاهر. فرستادن دنبالش و داشت قضا میخورد و گفت چشم میام. او به خاطر اهانت به رسول خدا قضا خوردنشو طول داد. باز فرستاده پیامبر آمد که عجب داعی الله، گفت چشم دارم قضا میخورم، قضام تموم شه میام. تا بار سوم، سه بار فرستادن دنبالش و هر سه بار سر سفره گفت، میگه نیم بینی دارم قضا میخورم، قضامو تموم کنم بیام. و پیامبر اون رو در موردش نفرین کردن که لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش رو سیر نکنه. تا آخر عمرش میگفت اینقدر خوردم که از خوردن خسته شدم و آرواره هام درد گرفت، اما احساس سیری نمی کنم. این استجابتم میگه، یعنی اگر پیامبر شما رو صدا زد، شما میبایست دعوت پیامبر رو لبیک بگویید و فوراً اجابت کنید. توجه میکنید این استجابت رسول اینم میگیم که معاویه استجابت نکرد و لذا نفرینش کردن و نفرینم در حقش مستجاب شد. پس بنابراین بله میفرماید چی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و وللرسول. خب بعدش چی؟ بله
کسی که این مراحل
رو طی کرده، ایمان یعنی یه چیزی رو شما قبول کرده اید، پذیرفته اید. بعد ایمان مرتبه عمل دارد، میگه در مقام عمل اینجور باشه. خب لذا مؤمنینی شما دارید مؤمنن در اعتقاد، اما در مقام عمل چین؟ فاسقن. اشکالی ندارد شما میگون مؤمنینی که فاسقن ایمانشون چیه؟ ایمانشون کامل نیست، ضعیفه. بله لکن مؤمنن. لذا شما مؤمنی دارید که عملش فاسق فسقه، مؤمنی دارید سلام که عملش نه مطابق اعتقاداتش دستورات الهی رو توجه میکن. این یک. پس ایمان صرف اعتقاده. اگر یادتون باشد جلسات قبل خدمت شما عرض کردم ابلیس خودش مؤمنه، اصلا کافر نیست، خدا را قبول دارد، رسول خدا را قبول دارد، امیرالمؤمنین هم قبول دارد، معادم قبول دارد، عدل الهی همه چی قبول دارد. در اعتقادات ابلیس موحد کامل در عقیده، لکن در عمل رئیس فساق است. توجه می‌کنم. پس میشد کسی مؤمن باشد در اعتقاد اما در عمل نه. اینجا دعوت میکند که مؤمنین در مرحله عملم شما باید ملتزم به این ایمان دون باشید. توجه فرمودید. داره بله درست. ببینید علل قاعده اعتقاد انسان باید در اعمالش ظاهر بشد، این علل قاعده است. لکن این قاعده اون جایی است که ما باشیم و اعتقاد و عمل لو خلیه و طبعه باید اثر بگذارد. بعضی وقتا اثر نمیذاره. آقای دکتر نواب است، نشسته است تو مطبش، به مریضش میگه سیگار نکش، خودش میکشه. توجه میفرمایید؟ حالا دیگه خودش چرا خلاف علمش دارد عمل میکند سیگار میکشه اونو ما نمیدونه. توجه میکنید؟ یعنی ربما هوای نفس، ربما خواسته هایی، ربما یه چیزهایی مانع میشد که کسی از اون چیزی که بهش اعتقاد دارد یا این که علم دارد عمل نکنه. توجه میکنید؟ یه جاش هم اینجاست تو مسائل شرعی و دینی است. خدا و پیغمبر را قبول دارد لکن عمل نمی کنه. و کم لهم من نظیر. مگر شما مؤمن فاسق کم دارید؟ غالب این فسقهی که شما دارید از حیث اعتقاد کافر نیستن، خدا رو قبول دارن، پیغمبر، قرآن، همه رو قبول دارن. لذا شما میبینید محرم که میشد میریزن تو خیابونا ده عاشورا چی کار میکنن. امام حسین قبول دارد. توجه میکنید؟ لکن بعد ده عاشورا یه بساط دیگری پهن میکن. خب میگن مؤمنین، البته عرض کردم وقتی ایمان در عمل تأثیر نگذارد اون ایمان چیه؟ سسته. اون ایمان ایمان کامل نیست، اما ایمانم باید خیلی قوی باشد که مثل داستان یوسف پیش بیاد و زلیخا و به زلیخا نعبگد و جا اون ایمان ایمان خیلی کاملی باید باشه. غالب مردم وقتی این اتفاق براشون بیفتد به زلیخاها به جای نه چه میگن؟ بله میگن. ولذا یکی بود گفت نه، اونم خدا اینقدر خوشش اومد که یه سوره تو قرآن براش گذاشت، قصه شای زول تا آخر تعریف کرد، گفت این چیه؟ احسن القصص است. توجه میفرمایید؟ به خاطر یه نعی که گفت لشدت ایمانه. لذا میگه لولا رعا برهان ربه، این برهان رب ایمانش بود، شدت ایمانش مانع از این گناهش شد. توجه میفرمایید؟ لکن اینا کمک خدا همون ایمان بود، یعنی خدا که مانع نشد، یوسف که تشکیلاتش قطع نشد، که قدرت جنسیش ناقص نشد، که همه چی رو داشت. لشدت ایمانه، گفت این معصیت خداست من نمی کنم. خیلی خوب. از اون طرف دیگران نه، آلوده میشن چون شدت ایمان رو ندارن. حالا میگه یا ایها الذین آمنو، این ساختن با مردمه. شما که مثل این که شما یکی رو صدا میزنی بگون تو که به چهی به این خوبی هستی، به به فلان کارو پس چرا این کارو کردی؟ حالا اینم میگه مؤمنین، شمایی که مؤمنین خدا و پیغمبر رو قبول دارید باید التزام به طاعت پیدا کنید. در مقام عمل ایماندون باید بروز و ظهور کنه. استجیب لله و للرسول، خب اجابت کنید خدا و پیغمبر را. ازا دعا کن، ازا ظرف است. خیلی خوب. نه گوش کن، ظرف است هرگاه که خدا و رسول، هرگاه که دعا کن. فاعل فعل مفرد است، به کی برمیگردد؟ به رسول. هرگاه رسول شما را دعوت کند. چرا؟ چون دعوت خدام از طریق رسول میاد دیگه. پس اون دعوت کننده ای که مردم دعوت او را دریافت میکنند رسوله. لذا میگه فاعل را مفرد آورده است، میگه خدا و رسول را استجابت کنید هرگاه که رسول شما را میخواند. چون خواندن خدا را که ما متوجه نمیشیم، که خواندن خدا، دعوت خدا از طریق چی؟ رسول به ما میرسد. درسته؟ خب این دعوت را مردم اجابت کنید. ما از کجا فهمیدیم ما رمزون مهمان خدا هستی؟ بله؟ از طریق رسول. رسول در خطبه شعبانیه فرمود دعیتم فیه الى ضیافت الله. وقتی رسول فرمود ما متوجه شدیم ما دعوتیم به خدا. درسته؟ این که از طرف خدا دعوت شده ایم را رسول به ما گفت. پس بنابراین ازا دعا کن، هرگاه دعوت کند شما را رسول. همون جور که تو آیه 20 فرمود اطیع الله و رسوله ولا تولوا عنه، پشت نکنید به کی؟ به رسول. پشت کردن که اینجا پشت کردنه به معنا یعنی زیر پا نگذارید، یعنی اعراض نکنید، حرفشو نادیده نگیرید. آن نگفت انهما لا تولو انح پشت، یعنی حرف رسول رو زیر پا نگذارید، بی ادبی بی اهانتی نادیده بگیرید، اطاعت کنید. اینجا میگه ازا دعا کن. خب ازا دعا کن لما لام اینجا به معنا الاس. ازا دعا کن لما یعنی الا ما مای موصول است، جار و مجرورم متعلقه به دعا کن. خب ازا دعا کن به آن چه که، به سوی آن چه که ما یحیی کن، خدا و رسول که دعوت به واسطه رسول به شما میرسد، این دعوت های خدا و رسول لما یحییکم مال اون چیزی است که شما را چه میدارد؟ زنده میدارد. احیا تکون حیات است، یعنی زنده کردن، ایجاد حیات. خب یعنی اگر این دستورات را اطاعت کنید شما زنده میشید. آنچه که خدا و پیغمبر به آن دعوت میکنند، یکی علم نافع است و دیگری عمل صالح است. و این مجموعه علم نافع یعنی اعتقادات صحیح و عمل صالح، این مجموعه اسمش دینه و این دین فطری است. یعنی در شریعت مقدسه احکام غیر فطری نداریم. چرا؟ چون شریعت شریعت حنفیه بیضا است، سمحه سهله هست، لذا خدا و رسول دعوت به این میکنن. میگه اگر دعوت رو اجابت کنید زنده میشید. یعنی تا حالا زنده نیستید؟ مراد از زندگی، زندگی واقعی است، نه زندگی فیزیکی، یعنی قلبش بزند و تنفس بکند و نبضش بزند، مراد این نیست. مراد زندگی واقعیست. میگه اگر شما دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید زنده میشید به زندگی واقعی. کدوم زندگی واقعیست؟ زندگی واقعی او چیزیست که قرآن کریم تو سوره قاف آیه 16 ازش یاد میکنه. میگن ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیات واقعی، حیات واقعی که آخرین مرحله حیات واقعی برای اونایی که برسند، بله بفرمایید، به آخرت و بهشت، اون زندگی واقعی در بهشت است، اون حیات واقعی. توجه فرمودید؟ حیات یعنی اون. میگه اگر اطاعت کردید خدا و رسول را، شما که ان زنده میشوید، حیات واقعی پیدا میکنید و این حیات واقعی شما را به ابدیت میرساند. تو این حیات واقعی دیگه شما فاقد حیات نمیشید، دیگه حیات را از دست نمیدید. این حیات یومن فیومن کامل میشد برای شما تا برسید به قیامت و برسید به بهشت و اونجا حیات واقعی شما به اوج خودش میرسد و در آخرین مرتبه تکمیل میشد. یعنی حیات واقعی مرتبه کمالش ورود در بهشت است. اونجا که رفتی تازه میفهمی حیات چی چیه، میفهمی این حیاتی که تو دنیا داشتیم نسبت به اون حیاتی که در بهشت به اذن الله انشاءالله پیدا میکنیم، خب اینا قابل مقایسه با هم نیست. اون حیات خیلی رتبش پایین تر حیات دنیا بوده است تا حیات اخروی. لذا می فرماید ان الدار الاخره لهی الحیوان. میگه اگر استجابت خدا و رسول رو کردید شما به حیات میرسید، به زندگی واقعی. یعنی در واقع قرآن زندگی بدون ایمان و عمل صالح را حیات و زندگی واقعی نمیدوند، اونا یه مردگی تدریجی میدوند. بسیار مرحبا به ناصرنا. و اونی که در مسیر نیست، اونی که در مسیر نیست یا اعتقاداتش مشکل دارد یا اعمالش مشکل دارد، خب اگر اعتقاد مشکل دارد یعنی اصلا مسیر رو داره اشتباه میره، اگر اعمالش مشکل دارد مسیر رو درست شاید برد، اما این مسیری رو که بله هی میرد تو خاکی، هی بفرمایید ماشینش خراب میشد، هی میشیند، مسیر رو طی نمی کند تا به مقصد برسه، اونم جایی که اعمالش ناقصه. خیلی خوب، بنابراین میگه طاعت خدا و رسول استجابتش موجب حیات شما میشه، زنده دون میکنه. توجه میکنه؟ خب اینا دیگه بله بفرمایید بیش از این چیزی که من بتونم توضیح بدم گفت یدرک ولا یوسف است، یعنی بیش از این نمیشد توضیح داد، باید که بله باید درک کنید، باید بچشید ببینید چه جوریست مثلا یه خواننده پاپ، یه رقاصه، یه همیاد رقص و دانس و آواز خونی و مطربیش رو کنار میگذارد و حجاب میپوشد و میگد من دیگه ترک کرد، بعد میگه حالا که ترک کردم دارم احساس زندگی میکنم. توجه میکنید؟ یا اون مسیحی بود عراقیه ای که پخش کردن، مطرب بود، بله مسیحی بود، میگفت من پیاده میرم کربلا با مادرم و دو ماه محرم و سفر آواز نمیخونم. مطرب سنی بود یا خودش مسیحی بود ظاهرا، حالا هر چی بود، شیعه نبود، مطربم بود، آواز خون، مغنیه، گفت میرم پیاده از بغداد تا کربلا 40 و 2 محرم و سفرم آواز نمیخونم. خب شما میدونید اینا قرار داد دارن، چه دارن، پولای هنگفتی میگیرن برای رقاصیشون و مطربیشون و این حرفا، دوم و تعطیل کردن تو زندگی اینا متداول نیست. با توجه به این که باز میدونید اینا هر کدوماشون برهه‌ای را روی چیان، رو آنتنن، روی اوجن، میتونن برنامه داشته باشن، از اون دوران طلاییشون که خیلی هم کوتاهه، ممکنه بیش از چند سال نباشد، از اون دوران که گذشت کردن و عبور کردن دیگه کسی مشتریشون نیست، توجهی بهشون نمی کند، کارشون ممکن است به گدایی هم حتی برسد، لکن میگه من این دوم ما به احترام حسین آواز نمی خونم، رقاصی و مطربی نمی کنم. توجه میکنید؟ خب پولای مفصل بهش میدن ولی میگذره و از این پولا میگه این احترام به حسین است. توجه میکنید این یه مرحله است، یعنی حالا همین قدرش تا اینجا آمده جلو، نمیگم بقیهش درسته، بعد ماه سفر که میره دنبال رقاصیش و مطربیش درسته، ولی همینقدر که احترام میگذارد این یه نقطه مثبتیست دیگه. توجه میفرمایید. و در همین دو ماه لذتی که از نخوندنش به خاطر حسین میبرد از لذت او ده ماهی که میخوند بیشتره برای خودش. توجه میکنید؟ یعنی اونایی که وارد میشن در این گود و میفهمن چی چیست، اونا احساس میکنن حیات را. اگر یه وقت شما یا من احساس نمی کنیم به خاطری که ما از بچگی داخل این آب بوده ایم، اونایی که بیرونن میفهمن. لذا شما بچه هایی رو دارید مؤمنن معتقدن در اروپا در آمریکا ملتزم هم هستن، میبینید اینا بلند میشن یکی به اذان صبح نماز شبشون رو میخونن، چون تو اون محیطا میفهمد این نماز شب چقدر بهش احتیاج دارد و نماز شبشو که میخوند یه احساس آرامشی بهش دست میدند. در هر صورت اینا یدرک ولا یوسفه، باید درک کنید که این حیاته. حیات این نیست که بدزدی و چپاول کنی و غارت کنی و حقوق دیگران رو ضایع کنی و ظلم کنی و تو سر دیگران بزنی و تاج سلام به حقوق دیگران تجاوز کنی، این حیات نیست. حیات واقعی التزام به استجیبوا لله وللرسول است. اگر اینا التزام پیدا کردید این میشد حیات واقعی، و این حیات واقعی شما احیا میشید با این استجابت و طاعت خدا و رسول، و این درجه احیای شما یومن فیومن بیشتر میشد. الاخره خلاف حیات فیزیکی که حیات فیزیکی من و شما بعد این که دیگه به جوانی رسیدیم و به تکامل رشدمون رسیدیم، بعد از اون و من نعمره ننکسه فی الخلق، حیات فیزیکیمون رو به چه میرد؟ ضعف میرد. لکن حیات واقعی معنویمون اگر مسیرمون درست باشد هیچ وقت رو به تنزل و ضعف نمیرد، یومن فیومن رو به ترقی و تعالی و تکامل است. خب بله دیگه، اگر که آلوده شدی به دنیا اون حیات واقعی دیگه نمیتونی بهشت بری دیگه. وقتی بهشت نرفتی مزه اون حیات واقعی که اوج حیات است رو نمیچشی. بله، از دنیای بعد، دنیای گناه، دنیای معصیت. وعلمو، خب حالا تعلیل میکنه با واو عطف. این جمله تعلیل برای قبلش. وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. اعلمو عطف به چی؟ استجیبو و بدانید ان الله با تأکید یهولو علی الدوام. هیلولت یعنی چی؟ هیلولت یعنی وسط قرار گرفتن. یعنی الان آقای حسام وسط قرار گرفتن بین آقای الله دادی و آقای شمس. نه حائل، نه نما به معنا توسط، وسط قرار گرفتن. الان شما وسط این دوتایی. خیلی خوب می فرماید ان الله یحول، خدا وسط قرار میگیرد، بین المرء، بین هر مردی که مراد اینجا انسانه و الا مردی اینجا ملاک نیست، زنم قصهش همین است، و قلبه، و قلب انسان. خب قلب رو مکرر عرض کردیم، اطلاق قرآن قلب یعنی مرکز ادراکات، مراد ماهیچه سنوبری شکل نیست، یعنی مرکز ادراکات انسان. خب میگه من خدا واقع میشوم بین انسان و مرکز ادراکات انسان.
مرکز ادراکات که محل قلب فکر کنم نفس مخاطب بگه.
اروزا میگفتن به ما که لا مشاحت فی الاصطلاح، درسته؟ اصطلاح دیگه درش، اصطلاح قرآنی قلب یعنی مرکز ادراکات. میگه خدا من حائل میشم، واسطه میشم، قرار میگیرم بین هر انسانی و مرکز ادراکات او. خب این عبارت اخرای بله اون آیه قبلی که خوندم، آقای الله دادی عنکبوت بود 64، این یکی قاف 16 است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما اقربیم به انسان از رگ گردنش. اینجا میگه بین انسان و قلبش قرار میگیریم، این عبارت اخرای همون است، عبارت اخرای نحن اقرب الیه من حبل الورید. اون وقت چرا میگه ما بین انسان و قلبش قرار میگیریم؟ یعنی دلت، این قلب تو قرآن همونه که شما تو فارسی میگون دل، دلت به تو دروغ نمیگد، یعنی خدا مقلب القلوب است، دلها رو خدا میبرد اون جایی که میخواد ببرد. یعنی قلب اختیارش دست خداست. خب یه هم میبینی دلت هوا کرده بری کربلا، از جو میکنی دلت هوایی شده است برای اینکه فلان کار را انجام بدهی، از کسی دستگیری کنی مثلا، و امثال ذالک. اینا ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینو خدا به دلت انداخته است. مرحوم خانم امین یک کتاب دارد، الواردات القلبیه، یه کشف و شهودهایی که براش شده است تو کتاب نوشته است، نگاه کنید یه مجلد، الواردات القلبیه. خب این الواردات القلبیه که انم خواد بگه خدا اینا رو به من چه کرده است؟ الهام کرده است. اینی که یهو شما تصمیم میگیری یه کاری رو انجام بدهی و بعد میبینی مصلحتت در همان بوده است، توجه میکنی؟ یه جا تو بیابون داری میری میگوی من حالا دلم یه چای میخوام، وایسی وای میسی چای دو میخوری، بعد حرکت میکنی، بعد میبینی تو جاده یه اتفاقی افتاده است که اگر شما وای نساده بودی او چای یا بخوری، در اون اتفاق تو هم چی شده بودی؟ از بین رفته بودی، درسته؟ اینا ان الله یحول بین المرء و قلبه. چی بالعکسش؟
همینطور که خدا یحول بین المرء و قلبه هر شیطان هم
نه،
چون اون چیزی که
نه آدم اونجا جای شیطان نیست، اونجا شیطان اصلا راه ندارد، ممنوع الورود برای شیطان. ان الله یحول بین المرء و قلبه، یه قرار است شیطانم بره، این که خود جای اختصاصی خداست، شیطان اونجا راه نداره. اونی که شیطان داره اون هوای نفسه. ببینید هر کسی که دارد خطا میکند اگه از خودش بپرسی میگه چی؟ میگه خطاست، میگه خطاست، نمیگه درسته، یعنی میداند که خطاست و انجام میدهد. توجه میکنید؟ یه دم خاک تو سرم. خب این لذا قلب ان الله یحول، خدا اون جایی که میاد اونجا دیگه شیطان نمیتونه بیاد. من او هوای نفسه که دعوت میکنه، و همون وقتم که دارد مبتلا میشد و حرف شیطان رو اطاعت میکند میدوند که دارد خطا میکند، دیگه خدای عجب فلانی خوردیم، خدای ما رو ببخش. درسته؟ بله، حالا ظاهرن اینجا شما باید گوش بدی. خب میرسم به سوال، جواب دو میدم. تو روایات این معنا که کردید هست و انه الیه و انه الیه تحشرون، باز به واو عاطفه عطف میکند تعلیل دوم را. تعلیل دوم این است که شما دعوت خدا و رسول را اجابت کنید. چرا؟ به خاطری که الیه تحشرون، انه ضمیرش برمیگردد به الله، اسم جلاله، ان الله یحول و انه، یعنی و ان الله الیه، به سوی خدا تحشرون. الیه را هم جار و مجرور متعلق به تحشرونه، جلو انداخته است. تقدیم ما حقه التأخیر یفید الاختصاص. خب یعنی فقط بازگشت شما به سوی کیه؟ به سوی خداست. وقتی بازگشت شما، معال شما، حشر شما به سوی خداست، بنابراین باید طاعت دونم از کی باشد؟ از خدا باشد. خب و انه الیه تحشرون. حشر بعثه. وقتی که بعث شد، یوم الحشر شد، ملک خدا برای همه ظاهر میشد. تو دنیا بعضی ها فکر میکنن زید و عمرو بکر و پولدارا و قدرتدارا و اصحاب ثروت و قدرت و مقام و پست صاحبان ملکند، لکن در روز قیامت برای همه معلوم میشد که چی؟ لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. برای همه این مطلب تو دنیا هم قصه همین است. ملک از آن خداست در دنیا. اگر خدا بخواهد ملک رو به کسی میدهد. بخونید آیه سوره آل عمران را، توت الملک قل اللهم مالک الملک توت الملک لمن تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. اینه، امروزم ملک از آن خداست، اما چشمای تیز بین میبیند، چشمای ظاهر بین میگد امروز سلطنت فلانیست، حکومت فلانیست، دولت بهمانیست. توجه میکنید؟ ملک خدا را چشمهای ظاهر بین نمیبیند، اما روز قیامت که میشد الیوم و بصرک الیوم حدید، چشم ها تیز و بینا می شود، او وقت می فهمد که ملک از آن خداست. بنابراین چون حشر ما از آن خداست، به سوی خداست منحصرن، و چون خدا حائل بین قلب انسان و انسان است، بنابراین باید طاعت کنیم خدا و رسول را، و طاعت خدا و رسول موجب چه می شود؟ زندگی و حیات واقعی می شود. یه چند تا روایت سریع بخونم. صحیحه هشام ابن سالم، برسد ثوابش روح مرحوم آقای ظفر، فی قول الله تبارک و تعالی: و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. فشاره کی گوش کن. فقال، کجاست؟ محاسن برقی، جلد اول، صفحه 370، حدیث 207، ذیل آیه، صحیحه هشام ابن سالم. قال: یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق. میگه خدا حائل میشد، فاصله ای که شما گفتی، فاصله ایجاد میکند بین انسان و قلب انسان، که قلب انسان خطا نکند و باطل را حق نداند. باطل نمیتوند در مقابلش جلوه‌گری حق را بکند، با قلبش تشخیص میداد این چیه؟ این باطله. چرا؟ چون خدا مانع میشد از این که باطل را جای حق بنشاند. این یه روایت، سندم صحیح هست. صدوق هم این روایت رو به سند صحیحش نقل میکند تو توحید، کتاب توحید، صفحه 358، حدیث 6. عیاشی هم دارد این رو مرسله. این رو یه روایت صحیح تقدیم به روح مرحوم آقای ظفر. خبر ابل جارود، نه باطلا، ببین باطل که نمیاد بگه من باطلم، که باطل جلوه‌گری میکند در لباس حق. باطل که نمیاد من باطلم که، اگه بیاد بگه من باطلم که، کسی قبول نمی کند که. باطل لباس حق می پوشونن و به شما عرضه می کنن. خب خدا که بر قلبها حکومت دارد، نمی گذارد قلب به سمت باطل تمایل کنه و باطل را حق بپندارد. یعنی قلب تشخیص می داد که چی؟ که این حق است یا باطل. پس تشخیصش میده. ببین یحول و بینه، یعنی بین انسان و بین قلب رو میگه، و بین ان یعلم ان الباطل حق. اونم وقتی به ضمیر باطنیش توجه بکند میفهمد این باطله، میفهمد این باطله، تعجب بکنه. یعنی باطل نمیتوند لباس حق بپوشد و مردم رو به اشتباه بندازد. باطل لباس حق هم که بپوشد، اونایی که قلبشون کار میکند میفهمن این باطل، محلش نمیگذارن. نه نه، مرء خاص نیست، یعنی کل انسانه، کل انسان. آقا ما داریم میگم اونی که آلوده به گناه، ظلم، معصیت میشد، همون وقتی که دارد گناه و ظلم و معصیت رو میکند چی؟ میفهمد دارد چی میرد؟ آفرین، تموم. چرا؟ چرا نباید؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آمد موسی بن جعفر وارد شد بر هارون، غایت احترام را هارون به موسی بن جعفر کرد، چه عزت و چه احترامی. بعد پسرش بهش گفت بابا پس ایقدر احترامش میکنی؟ گفت به خاطر این خلیفه برحق پیامبر است، این حجت خداست، همه اینا رو. گفت بابا اینا رو میدونی پس چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ گفت چی؟ گفت الملک عقیم. گفت اونو من میدونم جاش کجاست، به خاطر جاش دارم احترامش میکنم. گفت پس چرا زندانش کردی؟ چرا سیاه چال؟ چرا اذیت و آزار؟ گفت به خاطر اینکه ای در ملک من دارد با من نزاع میکند و الملک و اخیم تویی که پسرم هم هستی، اگر بخواهی در مقابل ملکم به ایستی میکشم. و اینقدر شاه داشتیم که به چا خودشونو کشتن، توجه کردید؟ یا کور کردند. چرا؟ چون الملک و اخیم. دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
از اونجا که آیه میفرماد روز قیامت یه سری افرادی که فکر میکردن کارشون درسته ولی اینجا مشخص میشه که نه، اصلا کارشون باطل.
لطف کنید ترجمه نکنید، آیه را درست بخونید تا ببینیم چی. خبر اول جارو ان ابی جعفر علیه السلام، این سندش ضعیف. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. تفسیر قمی ذیل آیه میفرماید یقول، این چیزی که شما رو احیا میکند و استجابت بکنید، دعوت خدا و رسول به سمت آن است. او چیست؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. فَإِنَّ اتِّبَاءَكُمْ اِيَّاهُ وَلَايَتَهُ اَجْمَعْ لِأَمْرِكُمْ وَأَبْقَى لِلْعَدْلِ فِيكُمْ. اینو تفسیر قومی دارد. ابن مردویه اصفهانی از اهل سنت است، کتابی دارد به نام مناقب و علی ابن ابی طالب. ابن مردوی هم تو آیات قرآنی که در شأن امیرالمومنین رو با روایات ذیلش جمع کرد، ابن مردوی هم تو مناقبش دارد صفحه 245. قاضی نعمان مصری هم دارد، قاضی نعمان مصری صاحب کتاب دعائم الاسلام که بله قاضی القضات حکومت فاطمیان مصر، معاصر کلینیس تو صدق اون زل جناهه. ابن مردوی، بله قاضی نومان مصر، بله ابن مردوی، بله. الان چه دارد؟ قبلش اونجا چه جوریست؟ خرابه شده؟ بله. سنی سنیست لیکن سنی محب اهل بیت، مثل خیلی فایده داره، مثل تو اسوان ما که زیدون سید قبرش رو خراب کرد میلوهی، مثل نه نه ابن مسکوی، ابو نعیم اصفهانی. ابو نعیم اصفهانی که میشه جد مجلسی، خب میلوهی معاصر مجلسی است، جد سادات میلوهی و بله خیش و قوم آقای چیزم میشد نقشیده. خیلی خب، این جناب میلوهی زد قبر ابو نعیم رو خراب کرد، طرف های بله کجا بود است؟ دروازه تهران و اون حدودا قبر ابو نعیم بوده و او خراب کرده. باز اینا در حالی که اینا سنی هن لیکن سنی های محب اهل، نه ابو نعیم کل فضائل امیرالمومنین رو نقل میکنه. یا اون یه سید دیگه تو علی قلی آقا قبر ابن مسک وحی رو خراب کرد. توجه میفرمایید؟ بله. علی حال قاضی نعمان مصری هم تو شرح اخبار جلد اول صفحه 238 روایت داره. خراب کردن، ما برای آباد کردن آمدیم، برای خراب کردن نیه. یا مثلا دیدم یکی نوشته بود ای قبر خواجه نظام الملک که الان حالا منسوب به اوست، از لحاظ تاریخی هم خیلی قابل اثبات نیست، لیکن این یه قبر کجاست؟ تو همین خیابونه احمدآباد، منسوب به خواجه نظام الملک است. عرشته بود نوشته بود این خبیث پلید، در حالی که خواجه باز جزو سنی های سنیست، خواجه وزیر سلجوقیان هم بوده است. اولا بعضی احتمال تشیعش را دادن و تقییش را، لیکن سنی هم باشد سنی بسیار معتدل و محبیست. یعنی ببینید سنی علا اقسامنه، یه جور که نیست. ما سنی هایی داریم که محب اهل بیتن و فضائل و مناقب اهل بیت را نقل میکنن بیش از من و شما. خب بنابراین اینا را باید بینشون را تفکیک گذاشت. و خواجه نظام الملک جز سنی های معتدل محب به اهل بیت است، اگرچه مدارس نظامیه بله تأسیس کرد و کذا. روایت بعدی، خبر ابو ربیع شامی سألت ابو عبدالله علیه السلام، این تو کافیه، روزه کافی جلد 8 صفحه 248 حدیث 349، ان قول الله عز و جل، همین آیه، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، قال نزلت فی ولایت علی علیه السلام. عیاشی هم 4 تا روایت دارد، یک شو برادون میخونم آخری، خوب دقت کنید چی میگه. روایت آخرش رو فقط میخونم، 39، حدیث های قبلش رو خودتون ببینید، دیر شد دیگه، وقت گذشت. عن ابی عبدالله علیه السلام، لا یستیقن القلب ان الحق باطل ابدا، قلب به این یقین هرگز نمیرسد که حق باطل باشد. یعنی قلب هیچ وقت حق را باطل نمیبیند. و عکسش، ولا یستیقن ان الباطل حق ابدا، باطل را هم هرگز جای حق نمی نشاند. یعنی قلب، چرا؟ چون تو قلب خدا حکم می راند. ان الله یحول بین القلب و بین المرء و قلبه، چون خدا تو قلب حکم میراند، حق را هیچ وقت باطل تلقی نمی کند، باطل را هم هیچ وقت حق تلقی نمی کنه. اینا تو عیاشی داریم، شیخ طوسی هم تو تبیان نقلش میکند این روایت را، طبرسی هم در مجمع البیان، و صلی الله علیه و آله.